ساعت 11 به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 85 میشنوید. باز هم سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا باز هم در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های ما این مسئله قرار دارد که قرار است امروز زندان بگرام رسما به وزارت دفاع افغانستان سپرده شود. جزئیات تا لحظات بعد و همچنان در پلوی این شماره از روزنامه های چاپ کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. برمیگردیم اما حالا تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
نخست سر خط خبرها. مسئولیت زندان بگرام امروز به حکومت افغانستان سپرده می شود. یک تبعی کشور جرمنی در ولایت بدخشان از قید روبایندگان نجات داده شد و رهبر ائتلاف ملی سوریه، گروهی که از حمایت غرب برخوردار است، اعلام کرد که از موقف خود استعفا می دهد. تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است امروز مسئولیت کامل زندان بگرام به وزارت دفاع افغانستان سپرده شود. حکومت آمریکا که تا حالا کنترل این زندان را در اختیار داشت، پس از مذاکرات جدی با مقامهای افغان پذیرفته است که مسئولیت زندان بگرام را به حکومت افغانستان بسپارد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت برای حفاظت از محبوسین زندان بگرام یک واحد نظامی خاص ایجاد شده است. سپردن مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان مسئله جنجال برانگیز بود که سبب تنش‌ها میان کابل و واشنگتن شده بود. مقام‌های افغان کنترل آمریکایی‌ها بالای زندان بگرام را سرکشی از حاکمیت ملی افغانستان خوانده بودند. نظامیان افغان با طالبان مذاکره می کنند که در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان چند سرباز افغان را اسیر گرفتند. جنرال زلمی ویسا، قمندان قلوردوی شاهین در شمال افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده است که مذاکره درباره رهایی سربازان افغان آغاز شده است.
ما خوب فعلا همینجا در تماس هستید دیگه. ما کوشش میکنیم که یک راه را پیدا کنیم برشن، ببینیم که سرکم میشه.
طالبان ادعا میکنند که 10 سرباز اردوی ملی را در یک برخورد مسلحانه در ولسوالی وردوج اسیر گرفتند، اما این گروه مخالف حکومت از مذاکره با مقامهای افغان درباره راه این سربازان ابراز بی‌اطلاعی میکنند. اخیراً ولسوالی وردوج ولایت بدخشان شاهد درگیری‌های مکرر میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت بوده است. بدخشان در گذشته یکی از آرام‌ترین ولایت‌های افغانستان به شمار می‌رفت، اما در این اواخر از رویدادهای امنیتی متعدد در این ولایت گزارش شده است. یک تبعه کشور جرمنی در ولایت بدخشان از چنگ روبایندگان نجات داده شد. جنرال امام الدین مطمئن، قمندان امنیه ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت این تبعه جرمنی که هرمنوان نام دارد در یک مؤسسه امدادرسانی در فیض‌آباد کار می کند. این فرد روز گذشته از قریه بتاش توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف گردیده است. آقای مطمئن می گوید نیروهای امنیتی شب گذشته در عملیات این تبعه جرمنی را از قریه دانشمندان ولسوالی ارگو نجات داد. در ارتباط به این قضیه سیتن نیز دستگیر شدند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 53 افغانی و 40 پول، یک یورو 69 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی. و حالا هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. رهبر ائتلاف ملی سوریه، گروهی که از حمایت غرب برخوردار است، اعلام کرد که از موقف خود استعفا می دهد. معاذ الخطیب این سخن را دیروز در صفحه اینترنتی خود اعلام کرد. او کشورهای نیرومند جهان را مقصر خوانده و گفته است که آنها به مخالفین رژیم سوریه توانایی آن را نمی دهند تا در مقابل قدرت زیاد نظامی رژیم بشار الاسد از خود دفاع کنند. سخنگوی الخطیب نیز استعفای وی را تایید کرد، اما ائتلاف ملی سوریه گفته است استعفای الخطیب را نمیپذیرد و از او میخواهد تا به وظیفه‌اش که رهبرین ائتلاف است ادامه بدهد. قطر گفته است از این تصمیم معاذ الخطیب متاسف است و از وی خواسته تا در این مورد دوباره فکر کند. در همین حال دیپلمات ها در اتحادیه عرب دیروز گفتند که کرسی سوریه در این اتحادیه را به مخالفان رژیم کشور واگذار خواهند کرد. عربستان سعودی و قطر گفتند در اجلاس دو روزه عرب لیگ که قرار است در 26 مای جاری عیسوی در دوحه برگزار شود، خواستار همبستگی عرب بر ضد بشار الاسد خواهند شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد عراق شد. کری در این سفرش ابراز نگرانی کرد که تیاره‌های ایرانی با استفاده از فضای عراق به سوریه سلاح انتقال می‌دهند. وزیر خارجه آمریکا گفت این نگرانی واشنگتن را با صدر اعظم عراق نوری المالکی در میان گذاشته است.
هر آن چیزی که از رئیس جمهور بشار الاسد پشتیبانی کند مشکل آفرین است و من به صدر اعظم نوری المالکی واضح ساختم که پرواز تیاره ها از ایران و عبور آنها از قلمرو فضای عراق در تداوم رژیم رئیس جمهور اسد کمک می کند.
مقام های عراقی می گویند که آنها اجازه نمی دهند با استفاده از فضای این کشور از ایران به سوریه اسلحه انتقال داده شود. آنها گفتند عراق چندین بار تیاره های ایرانی را که از فضای این کشور عبور می کنند بررسی کرده، اما اسلحه دریافت نکردند. بغداد از واشنگتن می خواهد اطلاعاتش را درباره ادعای انتقال اسلحه را در اختیار مقام های عراقی بگذارد. ایران می گوید همه تیاره های این کشور کمک های بشری را به سوریه انتقال می دهند. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید روابط اسرائیل و ترکیه زمانی به حالت عادی برمیگردد که اسرائیل به خانواده‌های قربانیان حمله بالای یک کاروان امدادرسانی به غزه غرامت بپردازد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز جمعه در یک تماس تلفنی با اردوغان از بابت این حمله ماه مارس سال 2010 که در آن 8 ترک و یک آمریکایی ترکی‌الاصل کشته شدند عذرخواهی کرد. نتانیاهو همچنان وعده کرد که به خانواده‌های قربانیان این حادثه غرامت خواهد پرداخت و این کار ممانعت بالا انتقال مواد غیر نظامی به غزه را کاهش خواهد داد. اردوغان مزرعه همتای اسرائیلی خود را پذیرفت، اما دیروز گفت پروسه یادی ساختن روابط میان دو کشور تا زمانی که وعده‌های نتانیاهو عملی نشود آغاز نخواهد شد. روابط دیپلماتیک میان دو کشور پس از حمله مرگبار کماندوهای بحری اسرائیل در سال 2010 قطع شد. و خبر اخیر این که بغداد روز سه‌شنبه میزبان بازی دوستانه میان تیم‌های فوتبال عراق و سوریه خواهد بود. این بازی فقط 5 روز پس از آن برگزار می‌شود که فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال ممنوعیت بالای برگزاری مسابقات بین‌المللی در عراق را پایان داد. قبلا در نظر بود که این مسابقه دوستانه در شهر شمالی اربل عراق برگزار شود، اما منابع در فدراسیون فوتبال عراق به خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفتند که این بازی در بغداد برگزار خواهد شد. نماینده فیفا برای برگزاری این بازی نیز برگزاری مسابقه در شهر بغداد را تایید کرده است. برای آخرین بار در ماه سپتامبر سال 2009 بغداد میزبان یک بازی بین المللی بود. در 11 ماه جون امسال قرار است عراق و ژاپن به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی در برابر هم به میدان بروند، اما تا حالا مشخص نیست که تصمیم تازه فیفا زمینه را برای برگزاری مسابقه در عراق باز خواهد کرد یا خیر. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این برنامه پردازیم به این گزارش ها و مطالب. بعد از چندین هفته مذاکره و مشوره قرار است امروز مسئولیت کامل زندان بگرام رسما به حکومت افغانستان سپرده شود. پرسش های زیادی در این مورد مطرح شدند. یکی از این پرسش ها را یک کارشناس نظامی افغان دارد.
آیا همی اشخاص افراد به خاطر نگهداری از این محبوسی چقدر قابل اطمینان هستند؟ به خاطر اینکه بعضی وقایع دیده شده که در بین همی اشخاص افراد طرفدارای طالب ها وجود داشته.
همچنان در همین برنامه چند تا روزنامه کابل را مرور میکنیم. گزارش مفصل مشنوید در مورد شکایت مردم در مورد برخی از شفاخانه های شهر کابل.
شفاخانه اش بسیار کهنه است و دیگر بسیار نظافت خوب نداره.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه.
از خاطر که من در برنامه ستاری افغانستان را کرده بودم من از مکتب اخراج ساختن.
و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان منطقه و جهان آگاه خواهید شد. گزارش اول ما این است که پس از چندین هفته مذاکرات جدی سرانجام مسئولیت کامل زندان بگرام امروز به حکومت افغانستان سپرده می شود. مقامات آمریکایی و افغان گفتند که روی این مسئله توافق کردند. اما یک سوال اساسی این است که آیا حکومت افغانستان توانایی حفظ این زندان را دارد؟ وزارت دفاع افغانستان می گوید برای حفظ زندانیان یک واحد نظامی خاص را ایجاد کرده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. مسئولیت زندان بگرام یا توقیفگاه پرمان امروز چه وقت به حکومت افغانستان سپرده می شه؟
خب سلام. مسئولیت زندان بگرام از چند ماه به این طرف مسئله بحث برانگیز بوده بین حکومت افغانستان و مقام های امریکایی و حتی همین مسئله سبب شد تا مسائل روابط دو کشور با هم تیره شوند. از یک ماه به این طرف همین مسئله سرخط بیشتر خبرها را و روزنامه های کابل و رسانه های غربی را تشکیل می داد. اما اکنون وزارت دفاع افغانستان میگه که مسئولیت زندان بگرام امروز رسما بر بار دوم از مقام های امریکایی میگیرن و در بخاطر برگزاری محفلی که در بگرام محلی که زندان تحت رهبری امریکا موقع داره، شماره از خبرنگارا و مقام های افغان امروز به اون محل رفتن و میخواین برنامه را چیکونن برگزار کنن. حکومت افغانستان سال گذشته مسئولیت زندان بگرام یکی از پیش شرط ها برای امضای قرارداد استراتژیک پیش روی امریکا گذاشت و سپس امریکا مجبور شد با افغانستان یک دهی خصوص یک توافق میره امضا کنه. به اساس همون توافقنامه امریکا به اساس گزارش ها حدود 3000 زندانی را از زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرد، اما پس از یک مدت این برنامه را متوقف ساخت. یکی از دلایلی که مقام های امریکایی مطرح کرده بودند این بود که زندانیانی که تحت کنترل اونها هستند یک تعدادشان بسیار خطرناک است و اگر اونها به حکومت افغانستان سپرده شوند و دوباره اونها آزاد شوند میتونن خطر بزرگ متوجه حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی متوجه بسازن. اما حکومت افغانستان به خصوص شخص رئیس جمهور در امی اواخر چندین بار در سخنرانی مطبوعاتیش از امریکا انتقاد کرد و همی داشتن زندان از سوی ایالات متحده امریکا در افغانستان در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. در این حال ما با وزارت دفاع افغانستان صحبت داشتیم، اونا گفتن که یک واحد نظامی را ساختن و اونا اطمینان دادن که حکومت افغانستان میتونه تمام زندانیانی که الان اکنون نزد نیروی امریکایی است اونا را تسلیم شوند و به گونه درست از اونها حفاظت کنند. بله.
تشکر از خودت. اما طور که شما هم گفتین قبل از توافق در مورد واگذاری کامل این زندان به حکومت افغانستان برخی از مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است یک تعداد از زندانیان خطرناک از این زندان رها ساخته شوند. حالا این پرسش اساسی مطرح است که چه تضمین موجود است که این زندانیان آزاد نشن؟
خب حکومت افغانستان خود همواره اطمینان داده که ما یک تعداد زندانیانی که بیگناه هستن به گفته رئیس جمهور آزاد میشه و یک تعدادشان که میدونن خطرناک هستن برای آینده افغانستان اونا را محاکمه میکنن و اینجا حتما زندانی باقی میمونن. و از سوی دیگر نیروهای آمریکایی که در افغانستان تا 11 سال عملیات های نظامی را انجام دادن، اونا تعدادی از طالبان را دستگیر کردن یا مخالفین حکومت را دستگیر کردن. اونا از اونها خوب شناخت دارن و اونا تا گفتن که این مردم میتونن خطر بر افغانستان متوجه بسازه. حالا حکومت افغانستان میگه که بس روی این مسئله قبل از وقت از زمانی که ما مسئولیت زندان را به گونه کامل به دست گرفتیم. بعد از او باز ما با حکومت آمریکایی صحبت میکنیم که کدام زندانیا بسیار خطرناک است، اونا را اونا میتونن به گونه بسیار محتاطانه نگهداری کنن و تعدادی که بیگناه هستن اونا را آزاد کنن. و سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان روز گذشته گفت که یک تعداد از زندانیان خارجی هم در زندان بگرام به سر میبرن که از کشورهای مختلف مثلا پاکستان، عربستان سعودی و از عراق و بعضی کشورهای دیگر هستن، اونا هم در زندان هستن و واره حکومت افغانستان تسلیم نمیشه، اونا به نیروهای آمریکایی میباشن با اونا. در این حال خبرنگار ما نسیم شفق با هیئت افغانی به بگرام رفته و زمانی که تماس ما با او برقرار شد جزئیات بیشتر این موضوع را یا این خبر را به شنونده های رادیو آزادی حتما میگیم و ارائه میکنیم.
حتما. تشکر مصطفی بشارت از کابل کابل گزارش میداد مسئولیت کامل زندان بگرام امروز به حکومت افغانستان سپرده می شود. بیشتر در این مورد در جریان برنامه های رادیو آزادی به شما خواهیم گفت. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. مقام های آمریکایی گفتند که حکومت افغانستان این اطمینان را داده که زندانیان خطرناک از زندان بگرام آزاد نخواهند شد و مطابق قوانین افغانستان محاکمه خواهند شد. در همین مورد نوریاس نوری با جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که چگونه باید تشخیص داده شود که زندانیان خطرناک کدام هستند.
من فکر میکنم که تشخیص این کار بسیار مشکل خواهد بود. دولت افغانستان مکلف است، مجبور است مطابق قانون اساسی دولت اینا را محاکمه بکنه و اینا حق داره که برای خود وکیل هم بگیره. میشه که در اثنای تحقیقات حکم محکمه اینا را برات بده و امریکا خطرناک تشخیص میده. موضوع توانمندی را ما ایتو باید تشخیص بتیم که آیا همی اشخاص و افراد تعیین هستند بخاطر نگهداری از این محبوسی اینا چقدر قابل اطمینان هستند، بخاطر اینکه بعضی وقایع دیده شده که در بین همی اشخاص و افراد طرفدارای طالب ها وجود داشته. از این خاطر است ما فکر میکنم که اطمینان آقای کرزی یا کرزی صاحب محترم به طرف مقابل مشکلی را با بار خواهد آورد.
امرخیل صاحب، زندان بگرام یکی از مسائل جدال برانگیز در روابط کابل و واشنگتن بود. در پهلوی عساکر خاص امریکایی مستقر در میدان وردک بودند. این دو موضوع الان تقریبا هموار شده. چه فکر میکنین که این در روابط بین دو کشور چقدر رول را بازی میتونه بکنه و همچنان روند مذاکرات پیرامون سند همکاری بین کابل و واشنگتن چقدر تاثیرگذار است؟
یقینا در ظاهر اگر ببینیم این دو مسئله اختلاف حل شده، باقی کدام اختلاف باقی نمونده. در ظاهر باید تعیین معنی که گفته شده این سند باید امضا شود، ولی تا جایی که رئیس جمهور افغانستان در روز زن و در بعض کنفرانس های مطبوعاتی که اشتراک کرده و کنفرانس ها گفتن که ما سوالات بسیار زیادی دیگه پشتر هم داریم که از جمله تقریه اردو هست، مسائل اقتصادی است، کمک های اقتصادی است و مسائل دیگر مانند امنیت و غیره. اگر اون سوال ها را بعدی ایجاب نشوه، اگر صرف دو مسئله باشه، دو مسئله یقینا که حل است و مناسبات باید خوب شود و بهتر هم شود و ضرورت ازی هم است که معاهده باید امضا شود، چرا افغانستان هنوز قدرت ازی را نداره که از خود دفاع بکنه. همسایه های ما مداخله بسیار جدی میکنند، ولی بعدش ها نظر به وقت زمان که آیا مسائل دیگری بروز میکنه، پشت پرده مسائل دیگری وجود داره یا وجود نداره.
مصاحبه ای بود با جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر مروری داریم بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل و همچنان فشرده تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید. حالا بشنویم که سفیر کوریای جنوبی در کابل از ایجاد چندین مرکز آموزشی برای جوانان افغان در آینده خبر می‌دهد. هان سیون که به روز یکشنبه در مراسم فراغت نزدیک به 400 جوان افغان در مرکز آموزشی افغان کوریا سخنرانی میکرد، گفت که این مراکز را به هدف تقویت منابع بشری افغانها ایجاد میکنند. جزئیات بیشتر از لیزا هایدری خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان و سفیر کره جنوبی در کابل میگویند که یگانه راه حل که میتواند بی سوادی و فقر در این کشور را از میان بردارد، مساعد ساختن زمینه درس و تشویق جوانان به آموزش میباشد. هان سیونگ سفیر کره در کابل میگوید برای رسیدن به همین هدف کشورش حاضر است تا حکومت افغانستان را در بخش ایجاد مراکز آموزشی کمک نماید. وی که به روز یکشنبه در مراسم فراغت نزدیک به 400 تن در مرکز افغان کوریا سخنرانی میکرد، در مورد تعداد مراکز آموزشی و تاریخ دقیق آن معلومات ارائه نکرد. در عین حال وی جوانان افغان را تشویق به فرا گرفتن درس و تحصیل کرد.
You have come to the right place. جوانان عزیز، شما به جای مناسب آمده اید. شما برای آموزش زمان زیادی دارید و شما را تشویق میکنم تا از این فرصت استفاده درست نمایید. تصمیم صادقانه بگیرید و به تحصیلاتتان ادامه دهید. شما آرزوی مردم و آینده کشورتان هستید و من امیدوار هستم الی ماه دسامبر آینده با ادامه تحصیلاتان به پیروزی دست یابید.
در این مراسم که آمن افضلی وزیر کار امور اجتماعی نیز شرکت داشت، از کشور کوریا خواست تا به شمار مراکز آموزشی حرفه‌ایشان در افغانستان بیفزاید تا جوانان بیشتر بیاموزند و زمینه کار برایشان هم مساعد گردد. در امتحان سال جاری مرکز افغان کوریا باز هم از جمع 2500 جوان 750 تن آن که 100 تن آن را دختران تشکیل میداد کامیاب گردیدند که در حال حاضر در بخش‌های مختلف آموزش می‌بینند. آنهایی که از پروگرام‌های تعلیمی این مرکز راضی به نظر می‌رسیدند، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده گفتند که بعد از پایان یافتن دوره آموزشی زمینه کار برایشان مساعد خواهد شد.
نام من جواد، فارغ شدم از مکتب درم شهید و فعلا در اینجا کامیاب شدم در بخش ساختمانش. اینجا کارم میکنم و امیدوارم که من بتونم در یک از موسسات تحصیلات عالی تحصیلات خود باز ادامه بدم.
نام من نصیر احمد است، یکی از کارآموزان افغان کوریا. فعلا در بخش کامپیوتر کامیاب شدم. بله، ولی بسیار خوش هستم. بسیار یک مرکز بسیار خوب است.
فهمیدم یکی از دانش آموزای افغان کوریا. بعد از پاری کردن امتحان کنکور ما دیگه شامل شدیم، به مدت 6 ماه میباشم و بعد از این دوره میخوایم یک جای خوبتر و یک پست خوبتر وظیفه اجرا کنیم. بسیار پروسه شفاف بود.
از زمان گشایش مرکز افغان کوریا در سال 2005 میلادی در افغانستان تا حال از این مرکز 3000 تن فارغ گردیدند. شماره از جوانان افغان در این مرکز در بخش‌های مختلف حرفه‌ای مانند خیاطی، نجاری، ولدنکاری، کامپیوتر، زبان انگلیسی، برق و سایر حرفه‌ها آموزش می‌بینند. کارشناسان به این باورند که این مراکز می‌توانند برای از میان برداشتن مشکلات بیکاری در افغانستان کمک کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ولی تا لحظات دیگر گزارش مفصل میشنوید در مورد شکایت مردم در مورد برخی از شفاخانه‌های شهر کابل. اما حالا جمشید حبیب زاده شماره از روزنامه‌های کابل را مرور میکند.
شمار زیاده از روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله واگذاری زندان بگرام به جانب افغان آن پرداخته و مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه اولش با خط درشت به نقل از وزارت دفاع آمریکا نوشته که مسئولیت کامل زندان بگرام امروز به حکومت افغانستان سپرده می شود. روزنامه در ادامه نوشته که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا از تعهد رئیس جمهور کرزی که زندانیان خطرناک این محبس را مطابق به قوانین افغانستان در یک زندان خاص نگهداری می کنند استقبال کرد. روزنامه سخنان ارگ نشینان را نیز منتشر کرده که گفتند آمادگی لازم برای گرفتن زندان بگرام اتخاذ شده و طی یک مراسم خاص مسئولیت این زندان به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته که جانب آمریکا چندین بار تعهدش در این خصوص را شکسته است که به همین خاطر رئیس جمهور کرزی بر آنها شدیداً انتقاد کرده بود. روزنامه دولتی هواد نیز در صفحه نخستش نوشته که پس از یک هفته بحث و گفتگوی مقامات افغان و آمریکایی بر سر مسئله زندان بگرام، بالاخره دو طرف به این نتیجه رسیدند تا مسئولیت کامل زندان بگرام امروز یکشنبه به جانب افغان آن سپرده شود. به نظر نویسنده این مطلب، در حقیقت زندان بگرام برای هر دو طرف بسیار مهم است. جانب افغان به خاطر تحقق حاکمیت ملیش مسئولیت خود می‌داند تا بر این زندان کنترل کامل داشته باشد و نویسنده نوشته که از جانب دیگر آمریکا در این زندان افراد را نگهداری کرده که اگر آزاد شوند هم برای آمریکا و هم برای افغانستان دردسر ایجاد می‌کنند. به نظر سرمقاله نویس، به خاطر نگهداری این چنین زندانیان خطرناک، حکومت افغانستان باید گام‌های جدی را بردارد. با آنکه حکومت ابراز آمادگی کرده است، اما در این حال گفته که آن ده از زندانیان بیگناه در این محبس را رها می‌کند. سرمقاله نویس ابراز امیدواری کرده که با تسلیم دهی زندان بگرام به جانب افغانی آن، تمام جنجال‌ها میان کابل و واشنگتن برطرف شود. در اخیر سرمقاله روزنامه هواد گفته شده که در سال 2001 میلادی آمریکا زندان بگرام مردم را در افغانستان ساخت و مخالفان خود را در آن زندانی نمود. اما هنگامی که در سال 2002 آمریکا شکنجه زندانیان در این محبس را افزایش داد و گزارش کشته شدن دو افغان زندانی در این محبس منتشر شد، این واقعه سبب بدنامی آمریکا شد و پس از آن مخالفت ها بر وجود زندان بگرام و کنترل آن از سوی آمریکا در افغانستان افزایش یافت.
تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا شماره از باشندگان کابل میگویند تعمیرهای کهنه برخی از شفاخانه‌های دولتی روان مریضان بستر در این شفاخانه‌ها را مریض‌تر می‌سازد. این اشخاص از مراجع مربوطه می‌خواهند تا در خصوص بازسازی و نوسازی شفاخانه‌های دولتی پایتخت بیشتر توجه کنند. وزارت صحت آمد چی می‌گوید؟ بیشتر در این گزارش از فرخنده احمدی بشنوید.
شماری از باشندگان کابل وزارت صحت عامه افغانستان را به بی‌توجهی در قسمت بازسازی و تجهیز شفاخانه های این شهر متهم می کنند. آنان می گویند ساختمان شفاخانه ها باید کاملا جدید و تمیز باشد تا مریضان با مراجعه به آن از لحاظ روان احساس آرامش کنند. در صحبتی که با چند تن از مریضداران در نزدیکی یکی از شفاخانه های دولتی داشتم، آنان گفتند که کهنه بودن ساختمان و دیوارهای برخی از شفاخانه های دولتی روان مریضانشان را بیشتر مریض ساخته است.
من از فرست یکی از استادای شهر کابل، شفاخانهش بسیار کهنه است و دیگر بسیار نظافت خوب نداره. یکی هم شفاخانه را بلخی است که بسیار کهنه است و دیگر هم شفاخانه جمهوریت. ما از مسئولین میخواهیم که نمیر در بازسازیش کوشش کنند.
در مجموع شفاخانه که به کابل است بسیار شفاخانه قدیمی است، در حالی که تعمیرات بسیار قدیمی کهن داره. اصلا مریض باید به یک جای پاک منظم به غذای خوب بخوره، بدتر مریض به دوچار دیگه مشکلات میشه.
نادر شاه در کابل وسیدون که
تقاضای من از حکومت این است شفاخانه هایی که بسیار کهنه است و هیچ بازسازی نشده آن را باید بازسازی کنند، تجهیزات آن را نو کنند و به این ترتیب مشکلات مریضان هم کمتر میشود.
مسئولان وزارت صحت عامه نیز با تایید این مشکل میگویند آلودگی محیط زیست، عدم رعایت فرهنگ حفظ نظافت شفاخانه ها از سوی مراجعین و ازدحام در شفاخانه ها دست به دست هم داده، چهره برخی از شفاخانه های دولتی را زشت جلوه می دهند. دکتر عبدالله فهیم مشاور این وزارت می گوید کمبود بودجه مشکل دیگری است که سبب شده وزارت صحت عامه نتواند ساختمان شفاخانه ها را بازسازی و یا از نو اعمار نماید.
شفاخانه های متاسفانه مثل شفاخانه خصوصا عاجل ابن سینا، صدری ابن سینا یا شفاخانه های مثل شفاخانه مهوند، اینا واقعا مشکلات بسیار جدی داره. ساختمان ها کهنه و فرسوده است. اگر ما به وضعیت عمومی بهداشتی شهر خود توجه نکنیم، تا وقتی که هموطنهای ما به شکل گروهی و بازدید اقارب خود به شفاخانه ها میآیند و تا وقتی که بودجه کافی به خاطر حفظ و مراقبت و تأمین ساختمان ها و وسایل شفاخانه به دسترس نباشد، ما کماکان باید با وضعیت فعلی بسازیم.
مقامات وزارت صحت عامه در حالی از کمبود بودجه حرف میزنند که کمیسیون صحت و جوانان ولیسی جرگه این وزارت را در خصوص به مصرف رسانیدن بودجه انکشافی سال 1391 نسبتاً ناموفق عنوان می کند. دکتر نقیب الله فائق رئیس کمیسیون صحت و جوانان ولیسی جرگه در مورد چنین می گوید.
1391 وزارت صحت عامه حدوداً بالاتر از 50% بودجهش مصرف کرده، تا اندازه در تطبیق بودجهش نیمه موفق بوده. مسئله بودجه انکشافی هم در بخش مدیریت شفاخانه ها، هم بخش عرضه خدمات شفاخانه ها و هم بخش ترمیم شفاخانه ها کاملا اختصاص داره.
اما مقامات وزارت صحت عامه با رد این گفته ها میگویند تجهیز و بازسازی شفاخانه شامل بودجه انکشافی نه، بلکه شامل بودجه عادی وزارت است. با گفته این مقامات بودجه عادی وزارت صحت عامه به اندازه نیست که بتواند به تمامی نیازها پاسخگو باشد. دکتر کنشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این وزارت در همین اواخر دو شفاخانه جدید را در پایتخت ساخته تا از ازدحام مریضان در شفاخانه های دولتی کاسته شود.
اگر شما بپرسید که سالهای پیش یا 10 سال یا 15 سال پیش وضعیت چگونه بوده، وال کاملا تغییر کرده. اونا ترمیم شدن، دپالش در شای نهید شده و با آن هم مدرد ساعت افغانستان پرانهای ترمیم شفاخانه ها و انکشاف ظرفیت در شفاخانه ها را در پلانهای خود داره و اینا ایشالا عملی خواهد شد.
مقامات وزارت صحت عامه همچنان میگویند ازدحام مراجعین در شفاخانه های دولتی زیاد شده، به همین دلیل امکانات دست داشته این شفاخانه ها از یک سو زود کهنه می شوند و از سوی دیگر جوابگوی نیازهای جمعیت عظیم مردم نیست. شکایت ها از تعمیرهای لرزان و امکانات قدیمی و کهنه شفاخانه های دولتی در حال به گوش می رسد که خدمات صحی به دلیل پرهزینه بودن آن در شفاخانه های شخصی برای تمام مردم دستیاب نیست. در حال حاضر در کنار 18 شفاخانه دولتی بیش از 100 مرکز صحی شخصی در سطح کابل فعالیت دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:30 به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظه با رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی داریم، اما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
انتظار می رود واگذاری کامل مسئولیت زندان بگرام امروز به حکومت افغانستان صورت گیرد. نظامیان افغان با طالبان مذاکره می کنند که در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان چند سرباز افغان را اسیر گرفتند. یک تبعه کشور جرمنی در ولایت بدخشان از قید ربایندگان نجات یافت. حکومت قبرس و قرضدهندگان بین المللی روی قرضه 10 میلیارد یورو به قبرس توافق کردند. این موافقت نامه اوایل صبح امروز در شهر بروکسل مرکز بلژیم اعلام شد. رهبر ائتلاف ملی سوریه، گروهی که از حمایت غرب برخوردار است، اعلام کرد که از موقف خود استعفا می دهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد عراق شد. و بغداد روز سه‌شنبه میزبان بازی دوستانه میان تیم‌های فوتبال عراق و سوریه خواهد بود.
حالا پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه‌ای در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه می گو.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده عزیز، جشن بهار میله گل سرخ روزهای سال نو مبارکت باد. در این برنامه گزارش داریم در باره میله گل سرخ، بعد از آن گزارش معلوماتی را تقدیم می کنیم در باره عنعنه روز بازار. تا آخر برنامه با ما باشید. شنونده های عزیز، میله گل سرخ یک جشن خاص است که در شهر مزار شریف همه ساله در 40 روز اول سال و به مناسبت رویدن گل سرخ برپا می شود. مردم زیادی در این جشن اشتراک می نمایند که آمد آمد مردم قبل از حلول سال نو آغاز شده و با برافراشتن جنده زیارت سخی شای ولایت مآب میله گل سرخ نیز شروع می شود. گل سرخ همان لاله خود روست که بپنداری بر دشت و دمن فرش سرخ را هموار می کند و از جمله اولین گلهای بهاری شمرده می شود. قرار روایات تاریخی و فولکلوریک هزاران سال قبل آریاییان این میله را برگزار می کردند. امان الله کارمند مطبعه دولتی که باشنده شمال افغانستان است در مورد میله باستانی گل سرخ می گوید.
میله گل سرخ برای ما بگم وایده است که از زمانهای ما پاشا به این طرف در وطن عزیز ما رواج بوده که همه ساله اوائل نوروز در این وقت گلهای لاله و اقسام پلها می روید در می خاطر به نام میله گل سرخ میگن. روز اول نوروز مردم به اطراف دوزه مبارک جمع میشن که افراشتن بیرق جنده مبارک مشاهده میکنن. البته شهر مزار شاید یک بازاری به نام بازار مسکری یاد میشه. کسانی که معذب هستن نگهداری قبه میبرن به صورت مجانی ترمیم میکنن، خلایی میزنن دیگه که جلایش بیشتر شود.
در مورد میله گل سرخ و ارتباطش با نوروز و جنده سخی، اعتقادات و باورهای مردمی میان افغانها وجود دارد که حتی گل لاله نظر به افسانه ها در اصل آتش بوده که بعدن به گل لاله تبدیل گردیده است. در اینجا به یک روایت مردمی و فولکلوریک درباره این میله از زبان محمد رفی، یک تن از قالین فروشان شهر کابل، گوش بدهید.
مزار شریف شهر است که در این عمل جای جور میشه که دشتای شادیان عموما از گلای لاله پر میشه، زمین سرخ میزنه. این طبیعتا بعضا میگن که یک اجدار بسیار کلان بوده که از دان از آتش میبرآمده، وقتی که حضرت علی را میخواست بکشه از دان از آتش برآمده و کلگی دشت از سوزانده، باز به کرامت حضرت علی و به حرمت حضرت علی خداوند امین دشت تمام شه گل لاله جور کرده برشان. از اون خاطر این میله گل سرخ میگن.
مردمان هم به خاطر امراض صعب العلاج که دارند در روز میله گل سرخ به زیارت سخی به مزار شریف می روند و عقیده دارند در این روز کورها بینا و مریضان دیگر شفا می یابند. باز هم محمد رفی در این باره می گوید.
ایره ما با چشم خود دیدیم که کسی بود چشمش کور بود، تا کور بود که از وقت مادرزاد در وقتی که جنده بالا شد ایره چشمش باز شد. در این حالت دیدیم تا همی کالایی که در جانش بود ایره به شکل نظر مردم چور کرده، تکه تکه کرده، و تا همی تو کسایی بودن که از پایش حل بودن یا دستشان کار نمیداد. اونجا یک جایی است در روضه شریف به نام چلخانی روضه شریف، پیش از اینکه جنده بالا شد اونجا میرن تا 40 روز اونجا میباشن که تقریبا اگه 100 نفر بودن هر سالت من از این 100 نفر 5 تا یا 10 تا از یو شفا یافت میشه.
روز نوروز یاران جنده بالا می رود، روز نوروز یاران جنده بالا می رود، از کرامات سخیان پر بینا می رود، از کرامات سخیان پر بینا می رود.
نگفته نماند که در ایام میله گل سرخ مردم مزار شریف مهماندار بوده و برای مهمانان قبل از قبل آمادگی های زیاد می گیرند و خوراکه های عنعنوی از خمیر باب درست می کنند. میله گل سرخ تا 40 روز ادامه می یابد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، در این قسمت گزارش را تقدیم می کنیم درباره عنعنه روز بازار که ببینیم در روزهای بازار چی چیزهایی به فروش می رسد.
روز بازار یکی از رواج‌های مردم مناطق سمت شمال افغانستان بوده که در هفته یک یا دو روز را به همین نام یاد می‌کنند و در این روز تمام اجناس بازار نسبتاً ارزان می‌باشد و بر علاوه ارزان بودن آن، هر آن شی دلخواه و مورد پسند خود را نیز می‌توانی در روز بازار به دست داری. گفته می شود روز بازار عنعنه ای است که تقریبا قدامت زیاد داشته و میان مردم ترک تبار به خصوص ازبک ها سمرقند و بخارا عمومیت داشت و از آن جاها به مردم تاجک افغانستان نیز به اصطلاح سرایت کرده و آنان نظر به مصروفیت هایی که دارند نمی توانند در طول هفته مواد اولیه و دیگر اجناسشان را خریداری نمایند، چون مردم در قرا و قصبات بیشتر به کشاورزی، مالداری و صنایع دستی مشغولند. از این رو آنها با استفاده از فرصت در روزهای بازار به خرید و فروش متایشان می پردازند. محمد رفی یک تن از دکانداران قالین فروش مارکت نجیب سراب شهر کابل که از ولایت فاریاب است در مورد عنعنه روز بازار معلومات می دهد.
موسیقی
روز بازار یک قدامت خیلی طولانی داره، شاید یک نیم هزار سال پیش این روز بازار وجود داشته. این عموماً در سمت شمال افغانستان و او طرف دریای امو عموماً مردمایی که ازبک نشین هستن زیادتر این روز بازار رواج بوده که تا فعلا در افغانستان هم این روز بازار وجود داره. در فاریاب یک جایی هست به نام جمعه بازار که در اونجا صرف روز جمعه بازار می باشه.
در ولایات شمال روز بازار و روزهای دیگر از هم متفاوت است، چرا که در روز بازار شهر ازدحام بوده و سر و صدا از هر طرف بلند می باشد. عده مصروف فروش حاصلات خود و برخی با پرنده های شکار شده خود قیل و قال را براه می اندازد و صدای سم اسبا نیز در جا جای شهر به گوش می رسد که جوالهای گندم و برنج را از آن پایین می کنند و دست فروشان هم کالاهای دست داشتهشان را با وصف زیاد به فروش می رسانند. میرگل باشنده ولسوالی خان آباد ولایت کندوز از روز بازار مردم آنجا قصه می کند.
یک تعداد مردمایی که در دوردست ولایت ها زندگی میکنن در قرا و قصبات، به خاطر از اونا که اونا کار و بار زراعتی دارن، یک دو روز معین ساختن که بیاین چیزی که دارن اونا به فروش برسانن و پس در مقابل از او جنس یا خوراکبا خریداری کنن پس برن. به خاطر که در دیگر روزا اونا کار دارن طبعا فرق داره دیگه، روزای بازار جمع جور زیاد میباشن، فروانی در روزای بازار زیاد میباشه، مثلا روز دوشنبه و پنجشنبه.
روز بازار برای دکانداران شهر روز خوب و پرفروش خوانده می شود و نسبت به روزهای عادی می توانند مفاد قابل ملاحظه به دست آورند. به همین قسم مردم قشلاق هم که از شهرها دورترند بعضی روزها را در جای خود روز بازار تعیین کردند که در این باره تیکدار عتیق الله از ولایت کندوز توضیح می دهد.
امی مردم شهر هم مثال میره برنج میخره، از پیش هم مردم متراشون جستاد است، برنج از گندم است یا جو جو چی که باشه، در بین قشلاقا باز جمعه بازار میگن، چهارشنبه بازار میگن، اونو باز روزی است یک جا یک چند دکان میباشه، مثال اونم جا چیز خریداری میکنن یا چیز میفروشن منتها بین قشلاق از دیگه.
قابل ذکر است در اطراف و اکناف شهرها کسانی که مواشی را تربیه می کنند در روز بازار به فروش می برند و از پول آن دیگر احتیاجاتشان را مرفوع می سازند. سید کمال باشنده میربچکود چنین می گوید.
روز بازار در منطقه سرای خوجه جمعه و سه شنبه، خرابا پنج شنبه و دو شنبه. مخاطر از این مردم یک غریب و بیچاره مثلا کدام مالی را کدام سال کدام مال پنج ماه شش ماه نگاه کرده او را میگیره مفروشه یک نفقه یا الف و دوار بر میکنه، مثلا گاو گوسفند بز مارگاو این همه چیزا را دیگه هر کس به چین واسه خود مال نگاه کرده و میاره و مفروشه بخاطر از اینکه یک پنج فقه متر سودا شود. اما بازار دائم بازار است، هیچ وقت رو بازار قلق نمیشه.
روز بازار صنایع دستی از قبیل قالین، گلیم و دستدوزی های سوزنی در سر تا سر ولایات فاریاب، جوزجان و شهر مزار شریف پهلوی دیگر اجناس به فروش می رسد و مردم از هر جا با شوق فراوان برای خریداری جمع می شوند. امان الله باشده شهر کابل که از ولایت فاریاب است در مورد روز بازار گفتنی های دارد.
دمی ولایت های جوزجان است، فاریاب است، سریپول است، دو روز در هفته بازار می باشد و بعض ولایت ها روز جمعه هم بازار می باشد، مثلا در ولایت فاریاب چون مردم رسیده نمی تانند، چون مردم زیادتر دیقانکار هستند و مازدار هستند، تولیدات خود را میارن در اینجا سودا میکنه، باز چیزهای ضرورت خود پوره کرده پس در خانه خود میرن. حاصلاتی که به دست آورده باشد، مثلا گندم باشد، جو باشد یا کنجد باشد یا قالین باب باشه، قالین های خودم میارن، گلم های خودم میارن، سودا میکنن و چیزهای ضرورت روز روزگار خود خریده پس در خانه هایشان میرن، چون منطقه فاصله زیاد دارن، اما روزا آمدن و رفتن بسیار مشکل است.
با گفته دکانداران شهر کندوز، جنس هایی که در روز بازار دستیاب میگردد در دیگر روزها پیدا نمیشود. محمد الله باشنده ولایت کندوز در این باره حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
روز بازار میشود نفر جمع جمعه رو بدون بازار دیگه کس نیست، مثل امام سیوار جایی روز بازار نفر است دیگه بازار هیچ کس نیست، دکان قلف است، هم روز بازار خریدار خوب است، بعد بازار مزه نیست، همه میره پیش غربی پیش کارش.
محمد یاسر باشنده ی ولایت کاپیسا در مورد روز بازار منطقهشان میگوید.
روز جمعه و روزای دوشنبه بنام روز بازاریت میشه، تمام مردم که هر آن چیزی که ضرورت داشته باشن به نرخ ارزان به وجه تبادله میشه. نمی روز بازار همگی علاقمند هستند که برن اجناسی که ضرورت دارن برن از روز بازار خریداری نماین و هر آن چیز پیدا میشن که مردم خوش دارن بخرن.
پیرنظر باشنده ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از فروشاتش در روز بازار هم شکایت نموده میگوید.
این همین جسی ما میشه که هیچ پرشاد نیست. ما مردم کرام توان تموز رو در بیرون سعی کرده شدیم که چی گپ هست. هیچ گپ هم نیست. روز بازار معلوم نیست. هیچ سوداد نیست. این همه زندگی است که این همه روده یک ذره خوب نیست که مردم همه زندگی مردم خوب نیست. روز بازار باشم کسی داشته باشه کاربارشان خوب است. نداشته که همه برادر است. گیلم قالین قالنای وطنی از ما مرد پرچه هایی که برادر ترکی و ایرانی که نیست همه وطنی است دیگه. او هم پرشاد نیست. ما مردم روز دوشنبه پنجشنبه بازار داریم دیگه.
با گذشت زمان و تحولات اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی شیوه بازارداری و ایجاد روزهای بازار نسبت به گذشته متفاوت شده است. امروز انتقال فراورده های زراعتی و باغداری و سایر محصولات با موتر و سایر وسایل با زودترین فرصت به بازار می آید و از همین بازارها به شهرهای دیگر انتقال می یابد که سهولت های بیشتر ایجاد شده است. نگفته نماند که در شهرهای بزرگ هر روز روز بازار است و روز خاصی را به نام روز بازار اختصاص ندادند و روز بازار تنها برای شهرهای خرد و کوچک تعیین گردیده که در آن روز هر کس شی مورد نیاز خود را خریده و یا محصول خود را رد و بدل می کند.
یار مزاری زاری 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 چرا هوای عاشقی نداری عزی سال نو تا دگر سال نو عزی گل سرخ تا دگر گل.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادات شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید.
مرجع دقیق ترین خبرها
او دا افغانستان دا خلق و حقوق خوندی کرم.
منبع تازه ترین رویدادها
War ends and new chapter begins.
آینه همه صداها.
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث.
رادیو آزادی در همه جا با شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
یک سلام بهاری و پر از گل و طراوت به جوانان و شنونده گرامی برنامه هوای تازه. آرزویی که سال خوش در پیش رو داشته باشین. برنامه ای هفته را با گپ‌ها و کارهای لطیفه عزیزی، جوانی که در مسابقه رقابتی آوازخوانان جوان افغان مقام چهارم از آن خود کرده، آغاز می‌کنیم.
بیا بوری وطن، بوری وطن دار. بیا بوری وطن، بوری.
امید تا پایان برنامه همراهی من کنیم. جوانان عزیز، قسمی که همه می فهمیم در افغانستان همه ساله ده ها جوان در رقابت شرکت می کنند که هدف او یافتن بهترین استعدادهای آوازخوانی است. شماری از دختران هم می خواهند شانسشان امتحان کنند، اما آوازخوان شدن برای دختران افغان راه دراز و دشوار و پرچالش است. یکی از این برنامه ها برنامه ستاره افغان است که در او جوانان افغان با اجرای آهنگای افغانی به سر کسب لقب ستاره افغان با هم رقابت می کنند. از او جمله جوانانی که در این پروسه اشتراک کرده بود، لطیفه عزیزی دختر 17 ساله از قریه ترکمنی شیرآباد شهر مزار شریف است.
او
که از بین 13 بهترین جوان اشتراک کننده مقام چهارم از آن خود کرده ولی بازم راضی نیست، خواستیم در این برنامه با او گفت و شنودی داشته باشیم که چگونه علاقمند هنر آوازخوانی شد و چه دلیل باعث شد که نتانه به مقام اول راه پیدا کنه. در آغاز از این سوال که چه انگیزه پیدا شد تا آوازخوان شود سر سخن باز کردیم که در جواب گفت:
هر سال میشه که ستاره افغان البته نشر میشه و از سال که ستاره افغان شروع شدم و تعقیبش میکردم و در دلم میگفتم باید مام اینجا برم و اشتراک کنم و یگانه آرزوی ممی بوده که در روی استیج ستاره افغان آهنگ بخوانم. کارزویم تقریبا پوره شد که در مقام چهارم آوت شدم. متعلم صنف نو هستم و امتحان چانی ما را داده بودم که در برنامه ستاره افغان اشتراک کردم، البته 6 ماه پیش که بعد از او امتحان سالانه ما شروع میشد. تقریبا که من مکتب رفتم از خاطر که من در برنامه ستاره افغان اشتراک کرده بودم، من از مکتب اخراج ساختن و بعد از او من کابل آمدم همراه پدرجانم و امتحان 160 بهترین، بعد از 24 بهترین که بالاخره با 13 بهترین البته کامیاب شدم و حال تا 4 بهترین آمدیم.
خوب لطیفه، فکر نمیکنی که هم چون سن تام خورد است و خودت چطور به این پروسه قبول کردن؟
بار اول من به خاطر امتحان دادن در مزار شریف ستاره افغان کامل بودم. از ما پرسان کردن چند سال هستی، وقتی گفتم 17 ساله گفت خیلی تو را نمیگیرن، ما ناشته میکنیم تو را 18 ساله، که بهترین کمک بوده برم و مرا 18 ساله معرفی کردن و رفتم امتحان دادم که کارت کامیابی را گرفتم و تا این مرحله پیش آمدم.
از یک مثلا ستاره افغان بیایی، آیا تو کدام تمرین داشتی در آوازخانی؟ اما تو گفتی که ما میخواییم که آوازخان شوم.
نه خیر، نه خدایی آمدم، اما در خانه در وقت کار خانه زیاد زمزمه میکنم و دوست داشتم آوازخان باشم، اما مادر جانم اجازه نمیداد. او هم راضی شد تا که من در ستاره افغان اشتراک کنم و فقط پدرم همراهی میکرد.
خب در خانه گفتی مثلا من زمزمه میکنم، یگان آهنگ آهنگای کدام آوازخانه را خوش داشتی که زمزمه میکردی میخوندی؟
چون در تلویزیون هر آهنگ که نشر میشد من از ریزو تعقیب میکردم میخوندم، در نظر خودم فکر میکردم که من چقدر مقبول میخوانم. اما بعد از اینکه من در 13 بهترین کامیاب شدم، اولا خوب بود، برام نمره خوب میدادن، داورا تشویقم میکردن، اما پسان نفهمم بسیار مرا در روی استیج توهین میکردن و در فامیل حتی در خویش قوم ما اصلا هنرمند نداریم و بعد از 50 سال است که شاید در قوم یا بسته ترکمن یک آوازخوان باشم.
یعنی تو پدر مادر خویش قوم نمیگفتن که چطور از قوم ما یا از فامیل ما یک کس یک دختر برا آوازخوان شود؟
چون هیچ کس خبر نداشت که من اشتراک کرده بودم. بعد از اینکه مرا در پرده تلویزیون دیدن، بعد از او باور کردن که ما رفتیم و ما فقط از پدرم اجازه گرفته بودم که خودم تلفن نداشتم، از تلفن پدرم با تماس شده بودم تا که مرحله امتحان برسه و هیچ کس خبر نداشت و بعد از اینکه خبرم شدن قطع رابطه کردن و تا امروز اخطار میتن از پشت تلفن که ترا میکشیم و ترا سی ترا اصلا همراه موفق نیستن.
گفتی که مثلا با مشکلات مواجه بودی، نه تا برتون اختار میدادن دوستا در وقتی که مزار بودی تا که مثلا به کابل میایی، با چی مشکلات مواجه بودی؟
خب روزی که من مکتب رفتم، از مکتب من اخراج ساختن. بعد از دو سه روز من در خانه بودم، اصلا جرات ازیره نداشتم که از خانه بیرون برایم. بعد از او همراه پدرم کابل آمدم به خاطر که اونجا باعث آزار اذیت مردم قرار نگیرم.
آیا از طرفی برنامه شما کدام کمک هم میشدین؟
تلویزیون طلو هیچ بر ما کمک نمیکنه، حتی که ما را هر روز میخواهه کرای تاکسی تمامش به گردن خود ما. حتی اونجا در تلویزیون گفته میشه که تهیه کننده لباس کمپانی امپریال که از طریق تلویزیون تلوس نخیر فقط سه برنامه ما را لباس ما را میداد، فقط یک جوره لباس او را بعد از اینکه ما از روی استیج تا میشدیم پس از پیش ما گرفته میشد. تمام لباس، تمام مصرف نان، تمام چیز به گردن خود ما بوده.
وقتی که کمک هم نمیشدین و وضعیت اقتصادیتون هم خوب نبود، چطور تونستی که تا هی
باید پیش بری.
خب مشکلات زیاد است. وقتی که ستاره افغان اشتراک کنی به هر کس یک نفر یا یک تجارت پیشه ما اسپانسرش میشه، که من خودم هم اسپانسر داشتم. مثلا کامگار بوده دو سه هفته که لباس درای تمام چیز کمکم میکرد، و اگر کس کمک نکنه فکر نمیکنم که پیش میرفتم درای مردم، اما فکر نمیکردم که پیسه لباس و یا خرچ مصرف دیگه ما پیدا کرده بودم.
خب وقتی که خود ستاره افغان آمدی برای چهارم رسیدی، چی فکر میکنی که چرا خودت پیش نرفتی؟ آیا آوازت خوب نبود؟ آیا مردم برات رای نداد؟ چی مشکلات بود به نظر خودت؟
به نظر خودم اگه من خوب نمیخواندم تا مقام، البته اول خوب باید من انتخاب نمیکردن، بعد از اینکه من از دست 13 بهترین آمدم، همیشه مردم دیدن که من را بسیار توهین میکردن. حتی داور عزیز که قاسم رامشگر نام داره، حتی من را گفت تو از برنامه شو تو نمیتونی خوانده، چون سند ما خرد است، ما موسیقی را نمیفهمم. برام مشکل است که من بتونم در یک هفته دو سه آهنگ تمرین کنم. هنرمندایی است که 20 سال 30 سال تجربه کار هستن، اما وقتی یک آهنگ میسازن سر از او حتما 6 ماه کار میکنن تا که آوازش درست شوه، و ما فقط 4 روز وقت داریم. در 4 روز هیچ کسی پخته آواز خوانم باشه در موسیقی پلی بک خوانده نمیتونه. و امی گپای داورا سرم تاثیر کردن و رفتن از من تلو شکایت کردن که از خاطر که ما به این دختر، یعنی 4-5 نمره که میتیم روی استیج مردم برش نمیته، یک اول شوه نام ما بد میشه، چونی هیچ چیز نمیفهمه. معلوم دار است که هیچ چیز نمیفهم، اما مردم دوستم داشت تا 4 بهترینه بدون کمک کسی برم زیاد رای میدادن، و ما میفهمم که در رایم خیانت شده.
خوب وقتی که میگی در رای تقلب صورت گرفته، خودت چی فکر میکنی که آیا رای که بر خودت مردم روان کده او را کس دیگه گرفته؟
من اصلا راضی نیستم. همگی برم زنگ میزدن گریه میکردن تو چرا از برنامه هست شدی. حتی یک خانم زنگ زد گفت من بیوستم، خودم خیاطی میکنم، من امی از پیسه که خیاطی هفته بر 500 رای میتم. بسیار گریه کرد، گفت بسیار وضعیتم خراب است، گفت اصلا من نمیتونم بگم که تو هست شده باشی. اما من میفهم اولام میشدم، هر کس که در شهر بازار میدیدم میگفت برد زیاد رای میتیم، باید امسال دختر خانم آور شد. به هیچ دختری آسان نیست که در بین 500-600 نفر اونجا آهنگ به پلی بک بخونه. حتما زیر تاثیر میرفتم، و با وجود که از تلفون بر ما رای میایه، از طریق تلفون، از طریق اینترنت هم رای میایه که او از خارج میباشه. اینا از فیسبوک ما استفاده کرده بودن. حتی هفته 10,000 رای در فیسبوک ما عکس ما بود و برم فیسبوک جور کرده، اما او من نمیفهمیدم که از فیسبوک ما استفاده میشه. عکس از ما فیسبوک هم به نام ما، اما فقط کد رای دهی از شفیق سروش که بسیار از خارج برش رای آمده بود و او رای مدوسی میکرد.
خب آل از برنامه از شدی، آیا میخوایی که رای هنرت پیش ببری یا تنها به خاطر ستاره شدن خواسته بودی که دستاری افغان اشتراک کنی؟
خب هر ستاره که اشتراک کرده فقط درباره مقام اول، درباره موتر، درباره چیزایی که برشان مهیا میشه فکر کردن و اشتراک کردن. اما ما میخواستم، ما فقط از خاطر موترم اشتراک نکردیم، چون یک دختر خانم در هیچ جای به قدم اول نرسیده و در مدت 8 سال هیچ دختر اول نشده در ستاره افغان. چون یگانه آرزو این بود که من آوازخوان شوم. بعد از این من میفهم انشالله بهترین آوازخوان میشم از طریق آواز خود به مردم خود. میفهمم که یعنی ما چقدر یک روز توهین می شدم، اما هیچ کس نیست که بدون از اینکه بلخشه یا در جایی برسه، و ما می فهم سر خود اطمینان دارم که یک روز انشالله بهترین آوازخوان می شم.
خب موفق باشی، انشالله که یک هنرمند مشهور می شی.
تشکر، زنده باشی. اگر پشتون تاجک یا هزاره،
جوانان عزیز، حرفا و سخنای لطیفه عزیزی را خوش شنیدیم.
اما سید غلامشا پدر لطیفه عزیزی هم گفت از ای که لطیفه علاقه خاص به هنر آوازخوانی داشت، برای که حق پدری را ادا کرده باشد لطیفه را تشویق و حمایت میکرد. اما او که قبل از اشتراک دخترش به ستاره افغان یک شخص غریب کار بود و حال که به خاطر حرفهای نژدار مردم از مزار شریف به کابل آمده و بیکار است، میگه نه تنها لطیفه بلکه تمام اعضای خانوادهش از طرف برخی از مردم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند که زندگی برشان مشکل شده. او میگه تا کی دختران افغان مورد این نوع تهدیدها قرار بگیرند؟
کس که پیش رو او را کس نمیمانه، پیش رفتن کس نمیمانه. یا ما یا موتر نبودم، یا حساب یا دیگه نبودم، یا حساب جایزه نبودم. ام وقتم زندگی کردم، بازم زندگی میکردم. صرف امیاس بر ما قوم خیش یک ذره برخلافی پیدا کردم. ما مازار زندگی کردن نتانستم. اینجا آمدم، اینجا ما خواه کردن میتنم. اینجا ما را بیخ مردم بر پیامه روان میکنه، تلپونه اختار میتا، دروازه را تق تق میکنه، رقم رقم گفه را میزنه، بیرون رفتن میتانم، گب زدر میتانم. یک طالب میشه، یک دیگه میشه، یک بدماش میشه، یک قوم میشه. اینه بسر مرا من تایید میکنه والا. چرا دختر تماندی؟ تو قوم ترکمن هستی، چرا این کار کردی؟ اما ترکمن باشه که ترکمن مسلمان نیست. کل ما شکر یک خاک هستم، یک وطن هستم، یک خدا ما، یک خاک ما، یک کل ما یک افغان هستم. لیکن باید افغان افغان یک بردگر کمک کنه، دیگه کنه. لیکن این کس نمیکنه برام.
مادر کلان لطیفه هم با چشمای پر از اشک در گوشه اتاق نشسته بود. از ای که لطیفه به مقام اول راه پیدا نکده بود، افسرده به نظر می رسید و او گپ‌هایی داشت که با هم می‌شنویم.
وقتی که یک ترکمن افغانستان کوشش میکرد، یعنی یک ترکمنم پیشرفت کنه، بخونه، بچیم پرسوان کلگی ما یک دست باشیم، حال رویشم خیانت کردن و رویشم دور دیدن که برازی ندیدن. اگر که خوب نمیخوند، خیلی خوب نمیبود، مردم خوش نداشت، روی نمیدید، تلتی پچان اینجا زندگی کده نمیتنه، شو روز آذار میکنیشه، پدریشه، خودشه، خانه و جایی ندارن، مجبور هستن کمپل یکی دوتا، دوشک یکی دوتا، خانه بالا چوغف دوتا، جایی ندارن، کچو امران خیران من دا ند. باید تلویزیون تلو خواهیش میکنیم، اولاد خود تلویزیونه، دختر خود تلویزیونه، از رویش نزنن، کمک شون بریش.
وطن این طرف دای سنگ کوید، خاکی غربت نیازد تارو موید.
اگر متوجه شویم ظاهر شدن دختران در برنامه‌های موسیقی، سینما و تئاتر در افغانستان پیشینه زیاد دارد، اما هنوز هم برخورد مردم در قبال زنان و دختران افغان متفاوت است و با مشکلات جدی روبرو هستند که در گذشته تا این حد نبوده. پس با امید از بین رفتن این مشکلات، برنامه ای هفته هوای تازه را خاتمه بخشیده تا نشر برنامه بعدی. خداوند یار و یاور.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.